فصل 13 عاقبت انتقام جویی. سالها پیش شبی به پارک یلوستون رفته بودم. با دیگر جهانگردان روی نیمکت هایی نشسته بودیم که روبروی انبوی از درختان کاج و سنوبر قرار داشتند. سرانجام حیوانی که منتظر دیدنش بودیم نمایان شد. به طرف نورافکن ها رفت و مشغول خوردن تهمانده غذاهایی شد که از آشپزخانه هتل های پارک بیرون ریخته بودند. یکی از نگهبانان جنگل سوار بر اسب بود و برای جهانگردان هیجان زده از آن خرس سخن می گفت. او می گفت به استثنای بوفالو و خرسی به نام کادیلاک هیچ حیوانی قادر نیست در مقابل این خرس مقاومت کند. اما آن شب متوجه شدم که فقط یک حیوان اجازه دارد زیر نور چراغ‌ها با این خرس همسفر شود. یک راسو. آن خرس می‌دانست که قادر است با یک ضربه پنجه‌اش راسو را به گوشه‌ای پرتاب کند، اما این کار را نمی‌کرد. چرا؟ چون تجربه به او ثابت کرده بود این کار برایش فایده‌ای ندارد. هنگامی که کینه دشمنان خود را به دل راه می دهیم، در واقع به آنان قدرت می دهیم تا بر ما مسلط شوند. به آنان قدرت می دهیم تا خواب، رفتارهای خوش، فشار خون، سلامتی و خوشبختی ما را تحت اختیار درآورند. اگر دشمنانمان خبردار شوند ما را نگران کردند، از شادی به رقص و پای کوبی می پردازند. نفرت ما آزاری به آنها نمی رساند، بلکه موجب می شود روزها و شبهایمان به دوزخی مرگبار تبدیل شود. فکر می کنید این جمله از کیست؟ هرگاه انسان خودخواهی کوشید شما را بفریبد، نام او را از فهرست معاشرات حذف کن، اما به فکر انتقامجویی از او نباش. اگر در فکر انتقامجویی باشی خودت را بیشتر عذاب خواهی داد. ممکن است فکر کنید این جملات را یک فیلسوف به تحریر درآورده است، اما اینطور نیست. من این جملات را روی تابلوی اعلانات اداره پلیس ایالت میلواکی خواندم. چگونه حس انتقامجویی به شما آسیب می‌رساند؟ به طریق گوناگون. طبق مقاله نشریه لایف ممکن است سلامتی تان را نیز به مخاطره بیاندازد. در این نشریه می خوانیم انتقام جویی موجب بالا رفتن فشار خون می شود و به دنبال آن حملات قلبی از راه می رسند. پس وقتی حضرت مسیح می گفت که دشمنانت را دوست بدار، نه تنها درس اخلاق می داد بلکه به مردم مطلبی را می آموخت که طب قرن 20 به آن پی برده است. او با این سخنان به من و شما می گفت چگونه می توانیم از فشار خون، حملات قلبی، زخم معده و بسیاری دیگر از بیماری های جدی جان سالم به در بریم. به تازگی یکی از دوستانم دچار حمله قلبی شدیدی شد. پزشک معالجش او را بستری کرد و گفت نباید تحت هیچ شرایطی عصبانی شود. پزشکان می دانند که اگر قلب کسی ضعیف باشد، عصبانیت او را از پای در خواهد آورد. عصبانیت موجب مرگمان می شود. سالها پیش عصبانیت موجب مرگ رستورانداری در اسپوکین شد. نامه ای از جری سوارت آوت رئیس پلیس واشنگتن نزد خود دارم که برایم نوشته بود. سالها پیش مردی 68 ساله به نام ویلیام فالکابر که صاحب قهوه خانه‌ای در اسپوکین بود از شدت عصبانیت خودش را به کشتن داد. دلیل عصبانیتش این بود که آشپز فنجان قهوه را بدون نلبکی برای مشتری برده بود. رستوراندار به حدی عصبانی شد که تپانچه‌اش را برداشت و دنبال او کرد و سرانجام دچار حمله قلبی شد و جان داد. گزارش پزشک قانونی حاکی از این بود که رستوراندار در اثر حمله قلبی سکته کرد و مرد. هنگامی که مسیح میگفت دشمنت را دوست بدار، میخواست به ما بیاموزد چگونه میتوانیم وضع ظاهرمان را حفظ کنیم. زنانی را میشناسم، حتما شما هم با آنها برخورد کرده اید، که صورتشان از شدت تنفر و ناراحتی پر از چین و چروک است. هیچ متخصص زیبایی و یا دارویی نمیتواند همانند قلبی آکنده از مهر، عشق و خوبی چهره آنان را درمان کند. نفرت حتی توانایی ما را برای لذت بردن از غذایی که میخوریم از بین میبرد. در انجیل میخوانیم اگر غذایی را که به چهار پایان میدهند در محیطی پر از لطف و صفا بخوریم، برای بدنمان مفیدتر از این است که اغذیه مطبوعی را در محیطی پر از تنش و ناراحتی فرو دهیم. آیا میدانید اگر دشمنانمان دریابند که نفرت ما نسبت به آنها خسته و عصبی مان میکند، زیبایی مان را از بین میبرد، ما را دچار حملات قلبی میکند و احتمالاً طول عمرمان را کاهش میدهد، از شدت خوشحالی در پوست نمیگنجند؟ اگر نمیتوانید دشمنانتان را دوست بدارید، حداقل خودتان را دوست بدارید. خود را به حدی دوست داشته باشید که اجازه ندهید دشمنانتان بتوانند خوشبختی، سلامتی و ظاهرتان را تحت تاثیر قرار دهند. شکسپیر میگوید حرارت کوره‌ای را که مخصوص سوزاندن دشمنانت برپا کرده ای آنقدر زیاد نکن که خودت را هم بسوزانی. سالها پیش مردی به نام جورج رونا در وین به کار وکالت مشغول بود، اما با بروز جنگ جهانی دوم به سوئد گریخت. بیپول شده بود و نیاز مبرمی به کار داشت. از آنجایی که به چندین زبان مسلط بود، اندیشید شاید بتواند در شرکتی استخدام شود و به کار مکاتبات خارجی بپردازد. پاسخ اکثر شرکت‌ها این بود که به دلیل وجود جنگ به او نیازی ندارند، اما نام او را در شمار متقاضیان قرار دادند. اما مدیر یکی از شرکت‌ها برای او نامه تلخ و گزنده‌ای نوشت که چنین مضمونی داشت: تصورت در مورد شرکت من کاملا نادرست است. تو احمق و نادانی. من نیازی ندارم فردی را برای مکاتبات خارجی هم استخدام کنم. حتی اگر چنین نیازی داشتم هیچ وقت تو را استخدام نمی کردم، چون حتی قادر نیست یک نامه سوئدی بدون غلط بنویسی. نامه‌ات پر از اشتباه است. هنگامی که این نامه به دست جورج رونا رسید سخت عصبانی شد. وقتی نامه آن مدیر را میخوان پر از اشتباه بود. به همین دلیل تصمیم گرفت نامه در پاسخ آن مرد سوئدی بنویسد و به اصطلاح حقش را کف دستش بگذارد و او را از اشتباهاتی که در نامه داشت مطلع کند. اما هنگامی که میخواست نامه را بنویسد درنگ کرد. با خود گفت: از کجا معلوم حق با این مرد نباشد؟ من سوئدی را یاد گرفتم و زبان مادریم نیست. پس شاید اشتباهاتی دارم که خودم از آنها مطلع نیستم. اگر اینطور باشد باید برای فرا گرفتن این زبان وقت بیشتری صرف کنم تا بتوانم کاری پیدا کنم. این مرد بدون اینکه خودش بخواهد در حق من لطف کرده است. به همین دلیل برایش نامه‌ای می‌نویسم و به خاطر لطفی که در حقم کرده است از او تشکر می‌کنم. و به این ترتیب جورج رونا قلم و کاغذی پیش رو نهاد و نامه‌ای خطاب به آن مدیر نوشت: نظر لطف شما بود که با وجود عدم نیاز به فردی جهت مکاتباتتان پاسخ نامه‌ام را دادید. از اینکه در مورد شرکتتان دچار اشتباه شدم عذر می‌خواهم. دلیل انتخاب شرکت شما این بود که پس از پرسوجوهای زیاد متوجه حسن شهرت شرکت شما شدم. از اشتباهات دستوری نامه‌ام بسیار متاسف و واقعا شرمنده‌ام. اینک سعی می‌کنم به آموختن بیشتر زبان سوئدی بپردازم تا اشتباهاتم را اصلاح کنم. از اینکه در ابتدای راه کمکم کردی تا به اصلاح خود بپردازم از شما سپاسگزارم. چند روز بعد جورج رونا نامه‌ای از این مرد دریافت کرد تا به دیدنش برود. رونا نزد او رفت و در همانجا مشغول به کار شد. جورج رونا دریافت: پاسخ ملایم خشم را فرو می‌کشد. ممکن است روحی آنچنان بزرگ نداشته باشیم که بتوانیم دشمنانمان را دوست بداریم، اما حداقل می‌توانیم به خاطر سلامتی و خوشبختیمان آنها را ببخشیم و فراموش کنیم. این زیرکانه‌ترین کار است. کنفوسیوس می‌گوید: اشتباهات یا دردها موجب ناراحتی ما نمی‌شوند مگر اینکه آنها را به خاطر بسپاریم. روزی از پسر ژنرال آیزنهاور پرسیدم آیا پدرش از کسی رنجیده می‌شد. او پاسخ داد: نه، پدرم حتی یک لحظه از وقتش را هم صرف اندیشیدن به کسی نمی‌کرد که دوستش نداشت. ضرب‌المثلی از قدیمی که می‌گوید کسی که نتواند عصبانی شود نادان است، اما کسی که عصبانی نمی‌شود داناست. سیاست ویلیام گینور شهردار اسبق نیویورک این گونه بود. دیوانه ای او را مورد اصابت گلوله‌ای قرار داد. در حالی که در بیمارستان بستری بود و برای نجات زندگیش دست و پا می‌زد گفت: من هر شب همه چیز و همه کس را می‌بخشم. آیا این گونه بودن بیش از حد ایدئال نیست؟ آیا انسان باید تا به این حد رئوف و مهربان باشد؟ بهتر است برای پاسخ به این سوال از فیلسوف بزرگ آلمانی شوپنهاور یاری بجوییم. او زندگی را ماجرایی بیهوده و دردآور می‌دانست. هنگام گام برداشتن افسردگی و نومیدی در حرکاتش هویدا بود. با این وجود و با اینکه غرق در یأس و نومیدی بود فریاد برآورد: سعی کنید کینه و عداوت کسی را به دل راه ندهید. روزی از برنارد بارش که مشاور 6 رئیس جمهور ویلسون، هاردینگ، کولویج، هوور، روزولت و ترومن بود پرسیدم: آیا تا به حال مورد حمله دشمنان از قرار گرفته ای؟ پاسخ داد: هیچ انسانی نمیتواند مرا تحقیر کند و یا مزاحمتی برایم به وجود آورد. اجازه چنین کاری را به کسی نمیدهم. هیچ کس هم نمیتواند من و شما را تحقیر کند و یا مزاحمتی برایمان به وجود آورد مگر خودمان اجازه چنین کاری را به او بدهیم. ممکن است چوب یا سنگ استخوانم را بشکند، اما واژه‌ها هیچگاه نمی‌توانند آزارم دهند. انسان‌ها همواره برای کسانی که مسیحوار زندگی کردند و از دشمنان خود نفرتی به دل راه ندادند، احترام زیادی قائلند. گاهی اوقات که به پارک ملی جاسپر کانادا می‌روم، به یکی از زیباترین کوهستان‌های دنیای غرب خیره می‌شوم. کوهستانی که به یاد ادیت کاول همین نام را به خود گرفت. ادیت کاول پرستاری انگلیسی بود که 12 اکتبر سال 1915 در مقابل جوخه مرگ آلمان‌ها همچون یک قدیسه تیرباران شد. جرمش پنهان کردن تیمار از سربازان انگلیسی و فرانسوی در خانه‌اش بود و بعد هم یاریشان میداد به هلند بگریزند. هنگامی که کشیشی انگلیسی به سلولش رفت تا او را برای مراسم مرگ آماده کند، ادیت کاول دو جمله بر زبان راند که اینک بر روی سنگ مزار و بنای یاد بودش به چشم می‌خورد. او گفت: دریافتم وطن دوستی کافی نیست. باید نسبت به هیچ کس کینه یا عداوتی در دل نداشته باشم. 4 سال بعد جسدش را به انگلستان بردند و در کلیسای وستمینستر مراسم یادبودی برایش ترتیب دادند. در حال حاضر مجسمه ای از او در گالری ملی لندن وجود دارد. دریافتم وطن دوستی کافی نیست. باید نسبت به هیچ کس کینه یا عداوتی در دل نداشته باشم. یکی از راه‌های بخشش از یاد بردن دشمنانمان این است که انگیزه و هدفی بزرگتر از خودمان را مورد نظر قرار دهیم. آنگاه است که به توهین‌ها و دشنام‌های دشمنانمان اهمیتی نمی‌دهیم، چون تمام فکر و ذکرمان دستیابی به هدفمان می‌شود. برای اینکه مفهوم حرف‌هایم را بهتر درک کنید، ماجرایی را برایتان تعریف می‌کنم که در سال 1918 در بیشه‌زارهای سنوبر میسیسیپی به وقوع پیوست. لورنس جونز معلم و خطیب سیاه‌پوستی بود که قصد سوزاندنش را داشتند. سالها پیش از مدرسه‌ای دیدن کردم که نورمن جونز بنا کرده بود. اما ماجرایی که قصد دارم برایتان تعریف کنم مربوط به سالهای قبل از تأسیس آن می‌شود و به روزهای پرحادثه جنگ جهانی اول برمی‌گردد. شایعه‌ای در میسیسیپی پیچید که آلمان‌ها به تحریک سیاه‌پوستان پرداختند تا طغیانگری کنند. همانطور که برایتان توضیح دادم، لورنس جونز مرد سیاه‌پوستی بود که به جرم کمک به سیاه‌پوستان دیگر متهم به مرگ شده بود. سفیدپوستانی که بیرون کلیسا ایستاده بودند صدای لورنس جونز را می‌شنیدند که به مخاطبانش می‌گفت: زندگی صحنه نبردی است که در آن هر سیاه‌پوستی باید سلاحش را بردارد و برای نجات زندگی و دستیابی به موفقیت به مبارزه برخیزد. نبرد، سلاح، شنیدن همین کلمات کافی بود تا سفیدپوستان به کلیسا بریزند، طنابی دور گردنش بیاندازند، او را کشان کشان ببرند و آتشی برپا کنند تا به طور همزمان هم او را اعدام کنند و هم بسوزانند. در این هنگام بود که ناگهان فردی فریاد زد: حالا که قرار است او را بسوزانیم، بهتر از آخرین حرفایش را بشنویم. حرف بزن، زود باش. لورنس بر روی توده هیزم‌ها ایستاده بود و در حالی که طنابی به دور گردنش به چشم می‌خورد، به سخن درآمد. گفت در سال 1907 از دانشگاه آیوا فارغ التحصیل شده و بعد استعداد درسی و تواناییش در موسیقی او را در میان دانشجویان و اساتید زبان زد کرده بود. پس از فارغ التحصیلی پیشنهاد یک هتلدار را که قصد داشت از استعداد ذاتی او در کار استفاده کند و نیز پیشنهاد مرد متمولی را که قصد داشت روی استعدادش در موسیقی سرمایه گذاری کند نپذیرفت. دلیلش این بود که هدفی والا در سر داشت. او شرح حال زندگی بوکرتی واشنگتن را خوانده بود و تصمیم گرفته بود زندگیش را وقف آموزش همنژادهایش کند. به همین دلیل ساعتش را به قیمت $1.65 فروخت و مدرسه اش را در فضای باز بیشه‌زار با نیمکتی برپا کرد. لورنس جونز به جمعیت خشمگینی که منتظر بودند هر چه زودتر او را بسوزانند، گفت چگونه کوشیده بود به دختران و پسران هم‌نژادش بیاموزد که زائران، کارکنان، آشپزها و خانه‌دارهای خوبی شوند. و سفیدپوستانی گفت که زمین، پول و دیگر مایحتاج مورد نیاز را در اختیارشان قرار داده بودند تا کار فرهنگی اش را دنبال کند. بعدها که از لورنس جونز پرسیدند آیا از جمعیتی که قصداش او را به دار بیاویزد و بسوزانند متنفر است، پاسخ داد: به اندازه سرگرم هدفم بودم که فرصتی برای تنفر نداشتم. نه فرصتی برای نزاع داشتم و نه پشیمانی. هیچ انسانی نمیتواند وادارم کند آنقدر پست شوم که نسبت به او تنفر پیدا کنم. هنگامی که لورنس جونز نه برای خودش بلکه برای هدفش تلاش میکرد و حرف میزد تا آن جمعیت را قانع کند، سخنانش سخت بر مردم تأثیر گذاشت. سرانجام سربازی سال خورده که در میان جمعیت بود گفت: فکر میکنم این جوان حقیقت را میگوید. من سفید پوستانی را که نامشان را برد میشناسم. او در کار خیری پیش قدم شده است. ما اشتباه کرده ایم. باید به جای اینکه اعدامش کنیم، یاریش دهیم به هدفش برسد. سپس سرباز سال خورده کلاه را از سرش برداشت و از جمعیتی که قصد اعدامش را داشتند $52.40 کمک نقدی گرفت تا لورنس جونز به کارش ادامه دهد. او گفته بود: نه فرصتی برای نزاع دارم و نه پشیمانی، و هیچ انسانی نمیتواند وادارم کند آنقدر خار شوم که نسبت به او تنفر پیدا کنم. 19 قرن پیش اپیکتتوس فیلسوف یونانی گفت: انسان حاصل دسترنج خود را درو خواهد کرد و در بلند مدت تاوان اشتباهاتش را خواهد پرداخت. انسانی که این نکته را به خاطر بسپارد، از کسی خشمگین نمی شود، به کسی دشنام نمی دهد، کسی را سرزنش نمی کند، کسی را نمی رنجاند و از کسی تنفر به دل راه نمی دهد. در طول تاریخ آمریکا احتمالاً هیچ مردی همچون لینکلن مورد تنفر انزجار قرار نگرفت. با این وجود در کتاب هردون می‌خوانیم: لینکلن مردی بود که هیچگاه از انسانی نفرت به دل راه نمی‌داد. اگر قرار بود کاری به مرحله اجرا درآید، لینکلن می‌دانست دشمنش هم قادر است آن کار را به خوبی دیگران انجام دهد. اگر تشخیص می‌داد دشمنش می‌تواند کاری را به نحو احسن انجام دهد، از انتصاب او دریغ نمی‌کرد. فکر نمی‌کنم تا به حال کسی را به دلیل اینکه دشمنش بود یا از او نفرت داشت، از کار برکنار کرده باشد. لینکلن مورد توهین و سرزنش بسیاری از کسانی قرار گرفت که در موقعیت‌های شغلی بالایی به کار انتصاب کرده بود. افرادی همچون مک‌کلان، سوارد، استانسون و چیس. اما همچون هرنون معتقد بود که همه انسان‌ها تابع شرایط، محیط، تحصیلات، عادات اکتسابی و فطرت موروثی خود هستند. شاید حق با لینکلن بود. اگر حالات فیزیکی، روحی و احساسی ما همانند دشمنانمان بود و اگر زندگی با ما آنگونه بود که با دشمنانمان، بدون شک ما هم مانند آنها رفتار می‌کردیم و بدون شک کار دیگری نمی‌کردیم. کلارنس دارور میگوید برای شناخت دیگران باید آنها را درک کرد و این کار موجب می‌شود از هر گونه قضاوت و پیش‌داوری اجتناب کنیم. پس به جای تنفر از دشمنانمان، بهتر است با آنان همدردی کنیم و از خداوند سپاسگزار باشیم که رفتار ما را همانند آنها نکرده است. بیایید به جای اینکه از دشمنانمان نفرت به دل راه دهیم، همدردی، یاری، بخشش و دعای خیرمان را از آنها دریغ نکنیم. من در خانواده‌ای کاملا مذهبی بزرگ شدم. هنوز صدای پدرم در گوشم میپیچد که این آیات از انجیل را مرتب تکرار میکرد و میخواند. دشمنت را دوست بدار، آن را که نفرینت کرد ببخشای. با اینکه از تو نفرت داشت به خوبی رفتار کن و برای کسانی که نومیدانه قصد سوء استفاده از تو را دارند از خداوند طلب مغفرت کن. پدرم کوشید با این کلام زندگی کند و او به آرامشی درونی دست یافت که سلاطین و بزرگان دنیا نومیدانه به دنبالش بودند. برای دستیابی به آرامش و خوشبختی درونی اصل شماره 2 را به خاطر بسپارید. هیچگاه به فکر انتقام‌جویی از دشمنمان نباشیم، چون با این کار به خودمان بیشتر از آنها آزار می‌رسانیم. بیایید همچون جنرال آیزنهاور عمل کنیم که گفت حتی لحظه‌ای هم به کسانی که دوستشان ندارید نیندیشید.